أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا مطلب رو باید عرض کنیم نسبت به درس دیروز. نسبت به علی ابن ابراهیم که اونجا عنوان ازر رفی وسط عمره، این زربه ضرر خاص رو در لغت بیان کردن، یعنی اعما شد. زر عینهو به اصطلاح، ازر یعنی نابینا شد. این در لغت بعضی از لغویین به این معنا تصریح کردند. مطلب دیگر، مطلبی رو که از شهید نقل کردیم، مرحوم شهید در مسئله عدم ثبوت ارث بالمتعه من مبحث نکاح روایتی رو ذکر میکنه. اونجا بعد میفرماید ان فیه من الثقات ابراهیم ابن هاشم. علی نداره، علی ابن ابراهیم نداره. ان فیه من الثقات ابراهیم. بعد ایشون میفرماید ابراهیم ابن هاشم قمی و هو جلیل القدر و کثیر العلم و روایه. در نوشته ما اشتباهی علی ابن ابراهیم نوشته شده بود، تصحیح بفرمایید. دنبال بحث ما در مورد خود ابراهیم ابن هاشم که عرض کردیم مرحوم علامه در موارد متعدده روایاتی که سند اون روایات مشتمل بر ابراهیم ابن هاشم بوده، این روایات رو تصحیح فرموده. مرحوم شهید هم این جمله رو از ایشون نقل کردیم. خود شهید هم در کتاب‌های مختلف روایاتی که در سندش ابراهیم ابن هاشم باز تصحیح کرده. مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه در فوائدشون وجوهی رو برای وثاقت ابراهیم ابن هاشم نقل فرمودند. ایشون می‌فرمایند ابراهیم ابن هاشم از ثقات جلیل القدر و بعد وجوهی ذکر می‌کنند. از جمله وجوه این هست که خود فرزند ایشان علی ابن ابراهیم در ابتدای تفسیر خودش این عبارت رو داره: و نحن ذاکرون و مخبرون به منتها الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم. ایشون در ابتدای تفسیرش این جمله رو داره که ما اینایی که ذکر میکنیم از طریق مشایخ و ثقات به ما رسیده از ائمه طاهرین، که مرحوم آقای خویی همین جمله رو توثیق عام قرار دادن. این توثیق عام تفسیر علی ابن ابراهیم منشأش همین جمله است. و بعد ایشون این روایت رو به این کتاب رو عمدتاً از پدرش نقل کرده در تفسیر، یعنی اغلب روایات از پدر هست و بعد از دیگران. حدثنی ابی اخبرنی ابی، عرضم به حضورتون که روایت از غیر پدر خیلی کمه در اونجا. و این تعبیری که ایشون داره که از ثقات و مشایخ نقل میکنیم، جدا از این که خود توثیق افراد بلا واسطه رو میتونه برسانه و عمدتاً این روایات از پدر و ابراهیم ابن هاشم توثیق او رو ثابت میکنه، مثل آقای خویی توثیق عام گرفتن برای همه کسانی که در سند روایات این تفسیر علی ابن ابراهیم هستن. و اینم خب یکی از وجوه توثیقات عامه هم همینه دیگه، تفسیر علی ابن ابراهیم و این عبارتی که الان اینجا از ایشون خوندیم. مرحوم ممقانی رضوان الله تعالی علیه، نه بله دیروز شما تشریف نداشتید، دیروز عرض کردیم. ببینید ما توثیق عام رو در توثیق عام تفسیر علی ابن ابراهیم و اشکال داریم. توثیق عام کامل و زیارات رو نپذیرفتیم. حالا مرحوم آقای خویی هم گذشتن ازش، اما فقط ما یک توثیق عام رو ما تقویت کردیم و اون توثیق عامی است که شیخ در عده داره. نسبت به اون سه نفر. ما فقط اون توثیق عام رو پذیرفتیم. اما اینجا توجه باشه، آقای خویی هم آدم کمی نیست، به هر حال ایشون ظاهرا تا آخر از توثیق عام علی ابن ابراهیم دست کشیده بودن، از توثیق عام کامل و زیارات دست کشیدن، و ما این توثیقات عام زیاد داریم، از جمله کسانی که مشایخ کلینی رو ثقه می‌دانند. توجه فرمودید، کسانی که نه فقط مشایخ کلینی بلکه تمام افراد وارد شده در سند روایات کلینی رو ثقه می‌دانند، چون ایشون در ابتدای به اصطلاح کافی این رو معنا که روایاتی که ما نقل می‌کنیم من جهت صحاح من اصحابنا، یه تعبیر اینجوری داره، این رو با توثیق عام گرفتن. این آقای مظاهری کتابی در رجال داره، اخیر من دیدم توثیقات عامه متعددی ایشون ذکر کرده، منتها این توثیقات عام رو بستگی به برداشت ما هست که چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم. ما خودمون در مقام استدلال و در مقام کار فقط توثیق شیخ را در عده پذیرفتیم، اما هم اینجا اشکال داریم هم بله وچه اشکال این است که نقض زیادی داره که در این اسناد افرادی هستند که خود علی ابن ابراهیم هم ملتزم به توثیقشون نبوده. توجه فرمودید، افرادی هستند. این همین اشکال رو در کامل و زیارات هم داریم، یعنی به قول معروفی کسی که میاد میگه من جز از ثقه نقل نمی کنم، بعد 70 تا 80 تا غیر ثقه مسلم اگر نقل بکنه این اغلاءً از اعتبار میفته. این اشکال در تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست. توجه فرمودید. اما اونی که جناب سید بحرالعلوم اینجا استناد بهش میکنه و هم به اصطلاح دنبال کردن، این است که ایشون این حرفو میزنه که ثقات و مشایخ از اونها نقل میکنیم. حالا مرحوم ممقانی هم حرفی داره اگر رسیدیم میخوانیم، که میفرماید این ثقاتنا و مشایخنا این عطف، نه این که دو دسته هستن، یه دسته از ثقات نقل میکنیم یه دسته مشایخ، ولو مشایخ ثقات نباشن، این مراد نیست. مشایخ از ثقات یعنی عرضم به حضورتون که این دسته که هم ثقه بودن هم از مشایخ ما هستن. اون وقت این جمله رو ذکر میکنه، اغلب روایات هم از پدرشه، یعنی بلا واسطه از پدر نقل میکنه، این طبعا دلالت بر توثیق میکنه، یعنی فرمایش سید این ربطی به رد توثیق عام او در ابتدا نداره. مرحوم ممقانی در تنقیح، مرحوم عاشق عبدالله ممقانی در تنقیح المقال، ایشون میفرماید مع هذه الاکثار لا یبقى ریب فی ان اباه مراد من عموم قوله مشایخنا و ثقاتنا، ایشون مراده، فیکون و ذالک منه توثیقا صریحا من ولده، بله من ولده ثقه، بله. اون وقت بعد ایشون میفرماین عطف مشایخ، که در اینجا ایشون فرمود ثقاتنا و مشایخنا، این عطف مشایخ من تعاطف الاوصاف مع اتحاد الموصوف و المعنا مشایخنا الثقات و لیس المراد بهی المشایخ و غیر الثقات و الثقات غیر المشایخ کما لا یخفا علی العارف به اسالیب الکلام، چون عبارت ایشون این بود نحن ذاکرون و مخبرون به ما انتها الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا، که ایشون این توضیح رو می فرماید. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب اربعینشون از جماعتی توثیق ایشون رو نقل میکنن و از پدر بزرگوار خودشون مجلسی اول هم توثیق ایشون رو نقل میکنن و خودشون تقویت میکنند، و از مرحوم محقق تفرشی هم در تعلیقه سجادیه نقل میکنن که خود محقق تفرشی از علامه شیخ الکل، حالا تعبیر ایشون اینه شیخ الکل فی الکل بهاء الملت و الدین، مرحوم شیخ بهایی، ان والده العلامه ذل مرتبه رفیعه حسین ابن عبد الصمد حارسی همدانی یا همدانی اعلی الله قدرهما، که پدر شیخ بهایی که از اعلام و بزرگان بوده یه تعبیری داره، فرموده انی لاستحیی ان لا اعد حدیث ابراهیم ابن هاشم من الصحاح. من خجالت میکشم، حیا میکنم که بگم روایت ابراهیم از صحاح نیست. یعنی این خب مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در رواشه باز ایشون میفرمایند و صحیح از صریح اندی ان طریق من جهتهی صحیحون از جهت ابراهیم ابن هاشم، فامره اجل و حاله اعظم من ان یتعدل او یتوسق. این بالاتر از این حرف هاست، به معدل و موسق غیره، بل غیره یتعدل و یتوسق به توسیقهی و تعدیله. این خود شیخ اجازه است، این میتونه تعدیل و توسیق بکنه، لازم نیست دیگران ایشون رو تعدیل بکنن و توسیق. کیفه و اعازم و اشیاخن الفحام کرئیس المحدثین کلینی صدوق مفید شیخ الطائفه و نظرائهم و من هم فی طبقتهم و درجتهم و رتبتهم من الاقدمین شأنهم اجل و خطبهم اکبر ان یزن به احدهم قد احتاج الى تنسیس ناس و توسیق موسقن و هو شیخ و شیوخ قطب الاشیاخ و تدل اوتاد و سند الاسناد و هو احق و اجدر به ان یستغنی ان ذلک. حالا نظر ما باره که ایشون اینه، مثلا شما کلی بله بفرمایید. چی؟ کار نداریم ما. ببینید من خب ما خوندیم دیگه، خب ما چی گفتیم؟ باعث تو ما در علی ابن ابراهیم بحث نمی کنیم، ما در ابراهیم ابن هاشم بحث می کنیم. او گذشت علی ابن ابراهیم، تفسیرم مال علی ابن ابراهیم هست یا نه داستان دیگه است، ما باید اثبات کنیم تفسیر رو. عنایت بفرمایید، ما در ابراهیم ابن هاشم داریم بحث می کنیم اینجا، و یک مطلبی که در توثیق ایشون گفتیم مطلبی بود از پسر در ابتداء تفسیر نسبت به، یعنی مطلب عامی که به پدر هم میخورد. حالا اون نکته ای که ایشون مرحوم محقق داماد میخواد بفرماید این است که مثلا ما مثل مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق رو نمیگردیم ببینیم کی وثاقتشون رو مثلا گفته یا نگفته، اینا از نظر ما عجل و شعنن هستن. مرحوم محقق داماد هم میفرماید ابراهیم ابن هاشم هم از همین دست است، یعنی در اون زمان چه علی ابن ابراهیم چه ابراهیم ابن هاشم، خب علی ابن ابراهیم در طبقه هشتمه، ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه، ما طبقه نهمی مثل ابن ولید، خود کلینی هم در همون طبقه است. دنبال موثق برای اینا نمیگشتیم، چون پیش اصحاب اینا جلالت قدرشون معلوم بوده. یک مسئله هم که خود ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره در کلمات، علی ابن ابراهیم هم فقط شیخ توثیق بکنه با اون جلالت قدرش. این به حساب اینکه جلالت قدر اینا معلوم بوده. 6000 خورده ای سندی که کلینی عمدتاً اینها رو در کافی آورده، اغلب اسناد جناب کلینی این سند هست، کلینی علی ابن ابراهیم ان ابیه، بعد عرض کردم یه واسطه میخوره به امام رضا، ولی حالا یه ده از جمله شیخ و مرحوم کشی میگن ایشون امام رضا رو هم ملاقات کرده، حالا اشکال میکنن بعضی از اعلام که عرض میکنیم اشکال رو، اما با یک واسطه از امام رضا نقل میکنه، با یک واسطه از موسی بن جعفر نقل میکنه، با دو تا واسطه از امام صادق و با سه تا واسطه از امام باقر نقل میکنه. این یه سند روتین شناخته شده به اصطلاح واضحه. 6400 تا سند هست به این صورت، علی ابن ابراهیم عن ابیه. خود علی ابن ابراهیم با اون جلالت قد این از پدر زمانی نقل میکنه که پدر هم به هر حال معتمد باشه، نه همینجوری نقل کنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بله اینجا دیگه این مطلب رو هم از مرحوم محقق ممقانی نقل کردیم. مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث ایشون میفرمایند که کشی، جناب کشی، عد ابراهیم ابن هاشم من اصحاب رضا و قال انهو تلمیز و یونس ابن عبدالرحمن، اینو کشی فرموده و جناب شیخ طوسی هم تبعهو در این جهت در رجالش، ایشون هم همین مطلب رو فرموده. نجاشی اشکال میکنه. نجاشی گفته نه، خود آقا ابراهیم ابن هاشم اصلا علی ابن مسرزا رو درک نکرده، از یونس ابن عبدالرحمن هم روایت نقل کرده. این رو ایشون میفرماید. آقای خوی میفرماید تنظر نجاشی فی محله، اشکالش وارده، این درسته، بل لا یبعد اول جزم به عدم صحت ما ذکره الکشی و شیخ، این آدم میتونه اطمینان پیدا بکنه. بعد ایشون میفرماید ول وجه فی ذلک ان ابراهیم ابن هاشم مع کثرت روایاتهی حتی انه لا یوجد فی الروات الاختلاف طبقاتهم من یدانی فسالک، از نظر تعداد روایات کسی نزدیک به علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم نمیشه. و قد روا ان مشایخ کثیره یبلغ عددهم ارزم بزده ها 160 شخصن، نزدیک 160 نفر از مشایخ هستن که اینا ازشون روایت نقل کردن. و معذالک، یعنی این ابراهیم ابن هاشم، و معذالک لم توجد ولا روایتون واحده عن رضا بلا واسطه، یک دونه روایت هم نداره، ولا عن یونس ابن عبدالرحمن بلا واسطه، یک دونه روایت هم از اینا بلا واسطه نقل کرده. اگر ایشون آقا امام رضا رو دیده، نه تنها دیده، از اصحاب امام رضا بوده، آدمی که 6000 خورده ای روایت داره، خب دو تا روایت هم بعد مستقیم از امام رضا نقل کرده باشه. از بیش از 160 نفر از مشایخ روایت نقل کرده، اما تو اینا یه دونه از یونس ابن عبدالرحمن نیست. وقت ایشون میفرماید و کیف یمکن ان یکون ابراهیم ابن هاشم من اصحاب رضا و تلمیذ یونس و معذالک لم یرو عنهما، نعم لا منافات فی لقائه الرضا، این که آقا امام رضا رو دیده باشه اشکال نداره، این میخوره به طبقش، اما دیده باشه، اما این که از اصحاب و روات آقا امام رضا باشه، این برای ما ثابت نیست. و ایشون میفرمایند و من القریب، این خیلی عجیبه که جناب شیخ طوسی در رجالش ابراهیم ابن هاشم رو از اصحاب حضرت جواد ذکر نکرده، در حالی که ایشون از امام رضا روایت نداره، اما از حضرت جواد صلوات الله و سلام علیه روایات زیادی نقل میکنه، اما شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت جواد نیاورده. بله، خودش رو توصیق میکنه. ها بله بله بله، من اجازه بفرمایید. بله آقای خویی این 61-62، چرا مرحوم آقای خویی خودشون تعبیرشون اینه لا ینبغ شک فی وثاقت ابراهیم ابن هاشم و یدل علی ذلک امورون، اموری که مرحوم آقای خویی هم نقل میکنن از جمله اموری است که ما هم نقل کردیم. البته یکی ایشون میفرماین روا عنه ابنه فی تفسیره کثیرا و قد التزم فی اول کتابه به انما یذکره فی قد انتها الیه به واسطه ثقات و تقدم از ذکر ذلک فی المدخل، ایشون در مدخل رجالشون همین معجم رجال الحدیث اونجا توصیقات عامه رو که مطرح میکنن، این بحث مستقلی راجب تفسیر علی ابن ابراهیم دارن. دوم ایشون میفرماین با سید ابن طاووس ادعا الاتفاق علی وثاقته، بچه که آقای خویی دارن، حیث قال عند ذکرهی روایتا عن امال صدوق فی سندها ابراهیم ابن هاشم، ایشون فرموده روات الحدیث ثقاتون بالاتفاق، این رو جناب ابن طاووس فرموده. خب ابن طاووس هم تقریبا هم طبقه است با مرحوم علامه دیگه. سوم این معنایی که قبلا هم داشتیم که عرضم به حضورتون که ایشان ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم و القمیون، اینش مهمتره، و القمیون قد اعتمدوا على روایاته، میپذیرفتن ازش، و فیهم من هو مستصعب فی امر الحدیث. در قمیا مثل عرضم به حضورتون که احمد ابن محمد ابن عیساس که صرفا آقای احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو به عنوان اینکه از ضعف نقل بکنه از قم بیرونش کرد، تبعیدش کرد دیگه. تو قم کسانی نشسته بودن که از هر کسی روایت نمیپذیرفتن، هیچی، یه ذره کج و ماوجن بود بیرونش میکردن، اما اینا از ابراهیم ابن هاشم پذیرفتن. فلو کان فیه شائبت ارزم قمر لم یکن یتسالم علا اخذ روایت عن و قبول قولهی، این تسالم رو نمی کردن. بعد ارزم به حضورتون که مرحوم ممقانی هم همین جور دارن، کونهو شیخن من مشایخ الاجازه، فقیهن، محدثن من اعیان طائفه و کبرائهم و اعازمهم، کثیر الروایه، روا عنه ثقات الاصحاب، اجلاء الاصحاب، اینا همه هست. اینا مجموعه است که اعلام آمدن نسبت به ایشون ذکر کردن. بنابراین این معنا، چون خیلی مورد حاجت بود این قصه اینجا، حالا ما قبلا هم بحث کرده بودیم شاید مفصل تر، اما این مقدار کافیه که این که ما در سند تا برخورد کردیم، چون من دیدم بعضی از معاصرین هم همینجور مثل مرحوم آقای حکیم عمل میکنن که اینجا تا اینجا کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم توشه روایت رو موثقه هم نمیدونن، میگن حسن است، حسنتون به ابراهیم ابن هاشم، این هست، این درست نیست، این رو توجه داشته باشی. حالا یه سلیقه هایی هست اینجور، اما وساقت فقط با تنسیس شیخ و تنسیس نجاشی که بگن ثقتون تمام نمیشه. خود مرحوم آقای خویی در جاهایی به کشی اعتماد میکنن، در جاهایی اعتماد نمیکنن، علامه رو اعتماد نمی کنن، در حالی که ما اعتماد می کنیم. و ما در بحث رجال گفتیم ما قول رجالی رو نه از باب شهادت، از باب شهادت کسی نمی گه، البته آقایان که میان و قول رجالی رو حجت می دانن از باب خبر در موضوعات بیان حجت می دانن، یعنی اخبار از موضوعه. این چند تا اشکال داره که ما در جاش گفتیم. یکی این که ادله‌ای که بر حجیت خبر ثقه داریم باید شمول اون اعتبارش رو نسبت به خبر ثقه در موضوعات رو هم بیاریم، چون اگر دلیل حجیت خبر ثقه تعبد باشه، روایات باشه، اون روایات فقط اخبار در احکام رو حجت میکنه، نه اخبار در موضوعات رو. اخبار در موضوعات البته ما قائلیم زمانیه که ما مثل مرحوم شیخ، شیخ هم به این معنا خیلی قوی نزدیک میشه، که میاد میفرماید عمده سند و دلیل برای اعتبار خبر ثقه سیره عقلاست. عقلا در نظام معاش خودشون، در نظام زندگی خودشون این معنا رو دارن که با آدم ثقه اعتماد میکنن، اعتماد میکنن. اگر خبر ثقه از باب سیره عقلا باشه، این خبر ثقه در احکام و موضوعات دیگه فرق نمیکنه، اون وقت قول رجالی رو ما مطرح میکنیم. خود ما اختیار کردیم در رجال که اعتبار قول رجالی از باب خبرویت، خبره است، همون خبرویتی که مرحوم شیخ در مکاسب، مکاسب گفتید خوندید عرضم به حضورتون که اونجا در تقویم قول خبره، سراغ خبره میریم. خبره یعنی متخصص، امروز میگن متخصص، یعنی اون کسی که متخصص تو قیمت گذاریه، میریم سراغش و قولش حجته، قولش حجته. خبره، حالا خبره لازم ثقه باشه، ثقه هم نباشه، اما جوری نباشه که احتمال دروغ در موردش داده بشه یا احتمال خیانت داده بشه. ثقه، خبره، قولش حجته. و عقلا این معنا رو دارن. ما حتی در بحث تقلید هم این دلیل رو پیش کشیدیم. ما چجور وقتی بخوایم البته در دکتر رفتن، شما زود اشکال نکنید که ما بچه‌مون مریض میشه همین سر کوچه‌مون دکتر دیگه اونجا تخصص اینا هم داره نداره ما نمی‌دونیم، اینا درسته. اما اگر خدای نکرده این بچه آدمی کسالت تندی داشته باشه که محتاج عملی هست که بمونه یا نمانه مطرحه، اینجا دو نفر که باشن یکی بگن تخصصش بالاتره یکی پایینتره، ما سراغ کی میریم؟ این سیره ی اوغلاست. ولی ازا چی؟ حالا او جداست، او مانعیت داره، بله رو این مبنا بله تخصص، اما غیر از تخصص یه شروط دیگری هم داریم، حالا نخواهید اینجا اثبات کنیم، خیلی بس توسعه پیدا میکنه. بله از این باب زن و مرد فرقی نمیکنه، هست. عرضم به حضور مبارکه وقتی که اینجور شد، ما قول رجالی رو از باب قول خبره، شیخ نجاشی در اون عصری که بودن و بعد هم سر و کاری که با افراد در امر روایت داشتن، خبره هستن در این کار، کمان که صدوق رو به عنوان خبره میپذیریم، دیگران هم قولش رو قبول میکنن، ولی ممکن هست این خبره از اون عصر هم تجاوز کنه به زمان ما هم نزدیک بشه. ما مثلا برای توثیقاتی که وحید بهبهانی داره اعتبار قائلیم، توثیقاتی که مجلسی قائل، مجلسی دوم براش اعتبار قائلیم، اینو نگن مجلسی هم از دیگران شنیده اجتهاد کرده، نه، مجلسی آدمیست در رجال و حدیث، آدم صاحب نظریست که نظری صائبه. ولذا برخلاف نظر بعضی که خدا آقای خوی رضوان الله علیه، ایشون میگن شیخ و نجاشی لیس الا، تمام شد رفت، اینجوری روایات زیادی رو از دست میدیم، خیلی روایات رو از دست میدیم. ما کسان دیگری هم هستن که قولشون برای ما اعتبار داره، تخصص دارن، اینها در رجال مطرحن و لذا تکه میکنیم روشون. علامه از اینجور افراد، آدم دقیق و نظریست، همونجور که گفتم ابن ولید، شیخ محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق از این جمله افراده، ولی ما اشکالاتی هم به استثناءاتش داریم یا چی، اما در این حال به حرفش باید بها بدیم. حالا این گذشت. به هر حال ابراهیم ابن هاشم از کسانی است که وثاقتش اصلا جای تأمل نداره، روایتی که مشتمل بر ایشون باشه ما صحیح میدانیم، البته اگر سایر افرادش هم ثقه امامی باشن صحیح میدانیم، ثقه باشن موثق میدانیم، هیچ اشکالی از نظر وثاقت در نقل، وثاقت در حدیث در ابراهیم بن هاشم وجود نداره. این حالا به این مناسبت ما ذکری از ایشون خواستیم بکنیم و این جهت رو بگیم، چون خیلی محل حاجت هست. بله او داستان دیگر است. احسنتم نه، ما این رو قبلا گفتیم در همین دوره اصول در بحث خبر واحد درس کردیم. من چون ببینید مثل فرمایش ایشون میشه، ما جای دیگه خب از نظر سیره اوغلا تخصص زن و مرد فرق نمی کنه در مرجعیت در تقلید، منتها عرض کردم اعتبار زن بودن، زن مرد بودن، او یه ادله دیگری داره، اونجا باید بررسی کنیم. اینجا هم که شما میفرمایید ما در بحث خبر ثقه آقایون که رسائل میگن، خب معمولا خود ما هم اینجور بودیم، نه حالا به شما تعنی به شما داشته باشیم، ما وقتی رسائل میخوندیم فهممون با وقتی رسائل میگفتیم خیلی فرق میکرد. وقتی هم رسائل میگفتیم فهممون نسبت به حالا که به رسائل مراجعه میکنیم خیلی تفاوت میکنه. نمیدونم آقایون دقت کردن یا نه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه خبر ثقه رو وقتی بخواد حجت بکنه و ادله رو میاره، خب خیلی وسیع میاره، روایات متعدد بالا پایین میکنه، سیره یا اوغلا، اجماع، نه همه اینا رو ذکر میکنه. بعدن اون آخر آخر همون 3-4 خط مونده که بحث خبر واحد تمام بشه، میگه الحق و ان موضوع الحجیه الخبر و ثقت الموثوق به. این یعنی چی؟ الخبر و ثقت الموثوق به یعنی فقط خبر ثقه موضوعیت نداره، وسوق باید به خبر پیدا کرد. توجه فرمودید؟ وسوق، ما اینو گفتیم در جای خودش. ولذا اینجا دیگه ثقه موضوعیتش از دست میره، نمیره. وقتی من وسوق پیدا کنم، ولذا ما میبینیم بعضی از اعلام از متن روایت وسوق پیدا میکنن به خبر. خب این ممارست میخواد، تتبع میخواد. کسانی از بزرگان نقل میکردن از مرحوم آقای بروجردی، حالا اجازه بفرمایید عرضم بزرگتون که از آقای بروجردی نقل میکردن که من متن روایت رو حالا، یعنی حالا من متن روایت رو که ببینم میتونم تشخیص بدم صادره یا صادر نیست. خب خیلی ادعاست، ادعای بزرگیه، اما با تتبع میشه به اینجا رسید. یعنی روش گفتار اهل بیت رو آدم مسلط میشه، آشنا میشه. گاهی از اوقات دوتا غیر ثقه هم هست تو سند، اما اون کسی که از این دوتا غیر ثقه نقل کرده کسی بوده، اتفاقا داریم تو این روایات، حالا اینجا شبیهشو داریم، این کسی بوده که خودش دسترسی به اون ثقه قبل از اینها داشته اما از این دوتا نقل میکنه. خب اینو انسان میفهمه که این روایت از جانب اون طرف براش مسجل بوده، وقت نداشته بره از او بشنوه، از اینا شنیده و در کتابش آورده. این وثوقه. توجه فرمودید؟ وثوق خیلی مسئله مهمی است، نه اینکه خود ثقه اعتبارش رو از دست میده. خود ثقه بودن شخص و درجات وثوق هم این به ما کمک میکنه در تشخیص روایت. اما نکته‌ای که شما فرمودید چی بود؟ بله، عرضم به حضور مبارکه در اینجور موارد وثوقی که ما بخوایم پیدا کنیم وثوق شخصی میشه. توجه فرمودید؟ اما اونی که مرحوم شیخ ازش صحبت میکنه در اونجا این بحثه که این وثوق رو منی که میخوام فتوا بدم باید پیدا بکنم. توجه فرمودید؟ اما جهاتی که ازش وثوق حاصل میشه باید جوری باشه که نوع منی که مراجعه میکنه وثوق پیدا بکنه. چرا؟ ممکنه من آدم ساده‌ای باشم یا آدم بسیطی باشم. تو بین ربات داریم گاهی از اوقات، مثل خود محمد ابن ارزم خالد ابن برقی، محمد ابن خالد برقی، این آدم خیلی ساده‌ای بوده، آدم خیلی خوبی بوده، شکی نیست در وساقتش، اما زود اعتماد میکرده، هر که براش نقل میکرده میامده میگفته. این احمد ابن محمد ابن عیسی هم که پسرش رو بیرون کرد رو همین حساب بود، چون خود احمد ابن محمد ابن خالد هم متهم به این جهت هست که اینا روایات مختلف رو میگرفتن نقل میکردن. اینا هست، توجه فرمودید؟ اما به هر حال اون اسباب وثوق نوعی برای من بعد وثوق ایجاد کنه که من حجت داشته باشم. اما این حجت فقط متکی به وثوق شخصی باشه فایده نداره. من نشستم تو خانه که اگر فتوا بخوام بدم این همین کافیه. اما منی که میخوام مطلبم رو عرضه کنم باید این جهات وثوقی که برام پیدا شده برای دیگران هم بتونم ارائه بدم. ممکنه از این جهات برای شما وثوق پیدا بشه، ممکنه پیدا نشه. ولذا درس خارج هم درس تقلید نیست دیگه. خود کسی که اونجا میره ممکنه ملاتر از استادش باشه، ممکنه فتواش دقیق تر باشه. این در کار ما آزاده. به هر حال این بحث ابراهیم ابن هاشم طولانی شد، اما انشاءالله مبارکه. ایشون روایت رو از حماد نقل میکنه. جناب علی ابن ابراهیم کلینی بود، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم عن حماد، که حماد ابن عثمان ناب هست. وقت گذشت و فردا انشاءالله. السلام علیکم.